ساعت 24 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه 9 نیمه شب به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. نخستین لحظات روز یک شنبه را آغاز کردیم. یک شنبه 17 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی، برابر با ششمین روز از ماه فوریه سال 2011 میلادی. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز مهمترین خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی، مسئول تهیه و تنظیم خبرها. بهروز شب خوش.
سلام جان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی، شبتان خوش.
بهروز جان، میدونم که خبرهای مصر رو که حتما برای شنوندگان میخونی، واسم بپرسم چه خبری غیر از مصر به آگاهی شنوندگان خواهی رسید؟
خب خبرهای مصر که خیلی کوتاه خواهم خوند، چون آقای ویسی همطور که تو برنامه قبلی هم اومدن ساعتهای قبلی به صورت مفصل توضیح خواهد داد، به همین خاطر به صورت گذرا از اونها رد میشم. ولی خب چند خبر هست راجع به منطقه و ایران که اونها رو هم خواهم خوند.
متشکرم، مشتاقانه منتظر خبرهای تو هست.
ممنون، متشکرم. تلویزیون مصر اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت رئیسه حزب دموکراتیک ملی، حزب حاکم مصر که حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور ریاست آن را بر عهده دارد، از سمت‌های خود استعفا کردند. جمال مبارک فرزند حسنی مبارک نیز جزو کسانی است که استعفا داده است. ژنرال حسن الراوینی از فرماندهان ارتش مصر روز شنبه در سخنرانی در میدان التحریر قاهره تلاش کرد تا مخالفان حسنی مبارک را به ترغیب به خروج از این میدان کند، اما مخالفان این خواسته را نپذیرفتند. شبکه تلویزیونی الجزیره روز شنبه اعلام کرد که دو روزنامه‌نگار این شبکه خبری که توسط پلیس مصر بازداشت شده بودند آزاد شدند. پیش از این الجزیره اعلام کرده بود که دفترش در قاهره توسط گروهی از اراذل اوباش به آتش کشیده شده است. گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه روز شنبه با توجه به وقایع اخیر در مصر و جهان عرب از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا فوراً مذاکرات صلح را از سر بگیرند. آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه چهار عضو این گروه هستند. گروه چهارجانبه صلح خاورمیانه در بیانیه اعلام کرد تأخیر در از سر گرفتن مذاکرات صلح برای چشم‌انداز صلح و ثبات در خاورمیانه مضر خواهد بود. بیانیه این گروه پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد در مونیخ صادر شد. عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان روز شنبه قول برقراری آزادی در این کشور را داد و گفت که درها بر روی آزادی در سودان گشوده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به افزود نباید از آزادی ترسید، زیرا آزادی توسط قانون اساسی سودان تضمین شده است. این سخنان عمرالبشیر پس از تظاهرات پراکنده علیه او و حکومتش در سودان و قیام علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر صورت گرفته است. با این همه رئیس جمهوری سودان کسانی را که به گفته او در صدد ایجاد ناامنی باشند به برخورد قانونی تهدید کرد.
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم بهروز کارونی و در مجله نیمه شب رادیو فردا. سیزدهمین روز اعتراض مردم مصر به استبداد آغاز شد. مردم مصر همچنان خواستار برکناری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری هستند. گفتگوی زنده با همکارم مراد ویسی. اختلاف میان محمود احمدی نژاد با قوه مقننه، با قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد. گزارشی در این زمینه نیز خواهید شنید. ایران وابستگی به بنزین وارداتی را دیگر پشت سر گذاشته است. همکارم آرش حسنی ها در گزارشی تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله فتوای سه مرجع تقلید در مورد اعزام ورزشکاران زن ایرانی به خارج از کشور که مخالف عفاف و حرام اعلام شده است. بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها را هم خواهید شنید. و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. مراد ویسی همکارم در استودیوی خبر رادیو فرداست. مراد سپاسگزارم. امروز وارد 13 روز اعتراض مردم مصر شدیم، چون وارد روز یکشنبه شدیم. تازه چه خبر؟ آخرین خبرها.
آخرین خبری که من از میدان تحریر دارم، تانک‌های ارتش تلاش میکنن وارد میدان بشن و دلیلی هم که دارن اعلام میکنن این هست که میخوان میدان رو برای عبور و مرور مردم و عبور و مرور عادی باز کنن، ولی همزمان جمعیت جدیدی از تظاهرکننده ها در حال ورود به میدان هست و ترک میدان رو که امروز یک ژنرال ارشد مصر تقاضا کرده بود رد کردن مردم، و به نظر میاد که فردا رو هم بعضی از تظاهرکننده ها و سازماندهنده های تظاهرات به عنوان یوم الشهدا اعلام کردن و تصمیم دارن که فردا هم یک تظاهرات دیگه داشته باشن.
آقای ویسی، فرستاده آمریکا موضعی رو اتخاذ کرده در مورد این موضع، هم مثل که بحث هایی شده.
آره، و اصلا بحث مهمتری هست که ایشون فرستاده امریکا هست یا نیست. فرانک ویزنر یک سفیر سابق امریکا در قاهره هست که یک موضعی رو در مورد مصر امروز اعلام کرده.
The president must stay in office in order to steer those changes through.
آقای ویزنر همینطور که صداشون رو شنیدین گفته که به عقیده من بهتره که حسنی مبارک در سمت ریاست جمهوری باقی بمونه و تغییرات رو هدایت بکنه، و گفته که این یک فرصتیه برای مبارک تا میراث خوبی از خودش به جا بگذاره. ولی بلافاصله فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرده که این نظر شخصی آقای ویزنر هست و ایشون از طرف دولت امریکا صحبت نکرده. اهمیت این مسئله در این هست که خیلی ها منتظرن ببینن موضع امریکا در مورد تحولات مصر چی هست، چون همین روز جمعه هم خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه امریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که جوانها در خاورمیانه به حق انتظار دارن که دولت‌های تواناتر، مسئولتر و صادق‌تر داشته باشن، و خانم کلینتون گفت وضع موجود قابل تداوم نیست و دوستان ما هم باید گام‌های اصولی بردارن تا نظرات شهروندان به حساب بیاد، حقوقشون رعایت بشه و به اشتیاقات اونها پاسخ بده. خانم کلینتون حتی از طوفان سیاسی در خاورمیانه نام برد و تاکید کرد که اصلاحات گسترده لازمه، و گفتش که گذر به دموکراسی به شرطی ممکنه، البته که حساب شده باشه، جامع باشه، شفاف باشه.
آقای ویسی، با محدودیت زمانی داریم چون گزارش‌های زیادی رو می‌خوایم به آگاهی دوستان برسونیم، می‌خواستم این سوال رو آخر رو از شما بپرسم. از مذاکرات چه خبر؟ از مذاکرات بین نیروهای مخالف و مقامات دولتی.
گزارش هایی که امروز از قاهره اومد، هم جنبش تغییر به رهبری البرادعی و حزب لیبرال الوفد مذاکراتی رو با دولت داشتن با احمد شفیق شروع شده. به ظاهر میاد اینطور که نماینده حزب جنبش برای تغییر گفته، عبدالرحمن یوسف، اعلام کرده که به نظر میاد پیش مذاکره است، چون گفته که باید دولت بیاد روز 25 فوریه رو به عنوان روز انقلاب به رسمیت بشناسه و زندانیان سیاسی رو آزاد کنه تا ما مذاکرات رو شروع بکنیم. به نظر میاد از اون شرط قبلی که گفته بودن مبارک باید بره حالت بینابین داره، نه کاملا اون شرط رو کنار گذاشتن و نه به اون سفتی و محکمی گذشته روی اون هستن، ولی هنوز مذاکرات به معنای واقعیش در مورد انتقال قدرت یا چیز شروع نشده، ولی میشود گفت تماس‌های برقرار شده.
متشکرم. مراد ویسی بود. آقای ویسی، اگر خبر مهمی بود باز در استودیو منتظر شما هستیم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
2-0-42-0-2-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فردا است. گوش کنید.
آقای خامنه‌ای باید با مشاوران خودشون مشورت میکردن پیش از این که پیام بدن برای مردم مصر، اون هم به زبان عربی. خودشون مدتی پیش که ثبت به دخالت بیگانگان نسبت دادن، حالا این رو چطوری میتونن تحلیلش کنن؟
بله، کسانی که جمهوری اسلامی رو نقد بکنن آزاد هستن، البته گوشه زندان آزاد هستن. و بعد از انتخابات 88 صحبت براندازی اصلا نبود، صحبت از این بود که مردم دنبال حق خودشون میگشتن و میخواستن حکومت از دست دیکتاتور مآبا بیاد به دست خود مردم، اصلاحات توش به وجود بیاد. بحث براندازی اصلا نبود و این قصه یه که قصه پردازای این حکومت برای خودشون دارن درست میکنن که جبهه سبز و جنبش سبز رو به هر طریقی خراب بکنن.
آقای موسوی کروبی، تا کی میخواید به دم وزارت کشور و کلانتری محلتون درخواست مجوز برای تظاهرات بکنید؟ والا بهتون نمیدم، والا حق گرفتنیه ندادنی. ببینم مگه زمان انقلاب بهتون مجوز میدادن که بریزی تو خیابونا؟ مگه تو حکومت نظامی نریختی تو خیابونا؟
آره دفاع دست، سه دفعه تماس میگیرین شما جواب ما رو نمیدید. حال اول مصر تونس برای ما اشکار کنی و حقوق بشر رو بلال ملل چیکار میکنن؟ برای ملت ایران هیچ گونه اقدامی نمیکنن. شاکر با مریم از ایران شهر.
سپاسگزاریم از همه دوستانی که با ما تماس میگیرن، خصوصا این شنونده که از ایران شهر با ما تماس گرفته بود. دوست عزیز، می‌خواستم یادآوری بکنم که شما با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و کسی پشت خط نیست که به شما پاسخ بده. اگر تمایلی دارید که ما باهاتون صحبت کنیم، شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید روی پیامگیر، ما به شما زنگ می‌زنیم و باهاتون گفتگو خواهیم کرد. با سپاس از همه شما دوستان. و اما اختلاف نظر میان محمود احمدی نژاد با قوه مقننه، با قوه قضاییه و با مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه دارد. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی بشنویم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به رئیس جمهور نوشته است تا کنون سابقه نداشته مسئولی که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده به یکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازد و اعضای آن را که منتخب رهبری هستند را به کارشکنی در امور دولت متهم کند. این مجمع در مقدمه نامه خود همچنین تصریح کرده که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اخیر خود که در 9 بهمن ماه برگزار شد، خواستار پاسخگویی به نامه محمود احمدی نژاد بودند، اما رئیس این مجمع اکبر هاشمی رفسنجانی پاسخگویی به نامه محمود احمدی نژاد را در شرایط کنونی کشور به دور از شأن و شؤونات نظام اسلامی دانسته است. داستان از آنجا آغاز شد که 2 هفته پیش محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به بهانه بحث‌های صورت گرفته در مجمع تشخیص مصلحت در مورد چگونگی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی، مقام‌های ارشد مجمع، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را متهم کرده بود که در پی کارشکنی و دخالت در وظایف قوه مجریه هستند. نامه‌ای که نخست با واکنش تند بعضی از نمایندگان مجلس روبرو شد و در پی آن 4 نفر از چهره‌های با نفوذ اصولگرا در مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد، احمد توکلی، محمد رضا باهنر و محمد دهقانی، در نامه خود به صراحت از رئیس جمهور ایران خواستند تا از اتهام زنی خود نسبت به قوای مقننه، قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست بردارد. اما در بخش دیگری از نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به محمود احمدی نژاد آمده است که بر اساس تصویب شورای نگهبان، هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و اگر رئیس جمهور اعتراضی دارد، باید با احترام به مصوبات در صدد اصلاح قانون اساسی، آن هم از مجاری معین و قانونی براید. از سوی دیگر و به نقل از خبرگزاری فارس آمده که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نامه اخیر این مجمع به محمود احمدی نژاد بیخبر بوده و این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به محسن رضایی تصریح کرده که نامه از سوی روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس جمهور ایران نوشته شده است. محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مدت هاست به خاطر اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی از آغاز دوره 10 ریاست جمهوری تا کنون در جلسات این مجمع حضور نداشته است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران و وزیر نفت دولت دهم میگویند وابستگی به بنزین وارداتی پایان گرفته است. همکارم آرش حسنی در گزارشی به دنبال پاسخی است برای صحت و چگونگی ادعای تحقق رهایی ایران از بنزین وارداتی. گوش کنید.
اگرچه عمده سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در نماز جمعه این هفته بر محور تحولات اخیر در دنیای عرب تاکید داشت، اما سخنان رهبر جمهوری اسلامی محورهای دیگر نیز داشت که به طور معمول دولت مردان از آن سخن میگویند.
امروز طبق گزارشی که من دارم، البته تا 22 بهمن به توفیق الهی، کشور به طور کامل از واردات بنزین بی‌نیاز میشه. بعد از اون ما حتی میتوانیم بنزین رو صادر کنیم که دستورش هم دادن که بنزین رو میتوانیم صادر کنیم. خب این جنجال اونها به نفع ملت ایران تمام شد.
یک روز پس از سخنان آیت الله خامنه ای، مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم جزئیات بیشتری از خودکفایی بنزین در داخل و حتی بیشتر از آن امکان صادرات بنزین تولید داخل ارائه کرد.
چند روز گذشته اعلام شد با ورود به دهه مبارک فجر که 1 میلیارد لیتر بایستی پالایش پخش مجوز داره امروز برای صادرات، یعنی با بهره برداری رسیدن پالایشگاه‌های جدید و پالایشگاه‌هایی که امروز داریم ما، یعنی افزایش تولید و بهینه‌سازی کیفیت تولید که از امروز شروع میشه بهره برداری اونها در کشور، این اجازه رو پالایش پخش پیدا کرد که از ذخایری که داره صادر بکنه.
اختصاص واحدهای پتروشیمی به تولید بنزین و تلاش برای راه اندازی واحدهای پالایشگاهی جدید راهکاری بوده که از زمان تحریم فروش بنزین به جمهوری اسلامی در دستور کار دولت قرار گرفته است. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا، از این تلاش‌ها برای رهایی ایران از وابستگی به بنزین وارداتی سخن می‌گوید.
بسیاری از پالایشگاه‌ها و تأسیسات پتروشیمی ایران که قبلا چیزهای دیگه تولید می‌کردند و اقلامی که مورد نیاز صنایع ایران هست، این برنامه‌هاشون رو متمرکز کردن روی تولید بنزین و البته خب از تأسیسات جدید هم ایجاد شده برای این موضوع. و گرچه گفته میشه که اون چه که تولید میشه در سطح استاندارد مطلوب نیست، ولی به هر حال تنظیم صنایع ایران روی این هستش که جوابگوی این مشکل باشه. موضوع دیگه مسئله یارانه هاست. بالا بودن قیمت و کاهش یارانه ها به طور خودکار تا حدود زیادی مصرف رو در اینجا کاهش میده.
برخی کارشناسان اقتصادی افزایش شدید قیمت سوخت در ایران و اعمال سهمیه بندی را از مؤثرترین عوامل کاهش مصرف بنزین و تحقق خودکفایی تولید بنزین در داخل میدانند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم:
همونطوری که اطلاع دارید با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ما از ابتدای طرح تا امروز متوسط مصرفمون به 51 میلیون لیتر رسیده. در بهمن ما به 46 میلیون لیتر.
اما در همین حال نصیر شیرخانی، تحلیلگر انرژی و نویسنده نشریه آپ استریم، امکان راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه در ایران را با تردید و اما و اگر می‌نگرد.
شرکت‌های بزرگ جهان که هم دارای تکنولوژی هستن و هم دارای توان مادی حاضر نیستن با ایران همکاری کنن. حالا گفتن این که اینا میتونن پالایشگاه بسازن و نیازهای داخلی رو برآورده کنن، اینم فکر کنم یک ادعای بسیار معتبری نباشه، چون اگه شیرخانی یه دونه پالایشگاه در ایران درست کنیم باید حداقل ظرفیتی داشته باشه شاید 400 هزار بشکه یا 500 هزار بشکه که بتونه در آینده نیازهای ایران رو برآورده کنه. اگه بخواید همچین پالایشگاهی رو بسازید، حداقل به حدود شاید 12 تا 15 میلیارد دلار شما احتیاج دارین که این پالایشگاه رو بسازید و تامین این مقدار پول واسه ایران واقعا مشکله. توان تکنولوژی هم در ایران وجود نداره، این توان نداره که واقعا پالایشگاه بسازه.
در حالی که مسئولان وزارت نفت از خودکفایی بنزین و حتی امکان صادرات بنزین تولید داخل سخن میگویند، آمارهای گمرک جمهوری اسلامی در 6 ماه نخست امسال نشان از آن دارد که به رغم صفر بودن بودجه واردات بنزین در قانون بودجه امسال، نزدیک به 2.5 میلیارد دلار بنزین در 6 ماه نخست به ایران وارد شده، تا آنجا که بنزین را در کنار طلا به عمده‌ترین کالای وارداتی به ایران تبدیل کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات بنزین تا پایان امسال به 3 میلیارد دلار برسد.
آرش حسن نیا: سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط 4 فعال کارگر زندانی در ایران شد. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
سازمان عفو بین الملل نوشت که اعتقاد دارد این 4 فعال کارگری به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکایی خود بازداشت و زندانی شدند. آقایان اوسانلو و مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1386 به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. آقایان شهابی و غلام حسینی نیز در تابستان سال جاری بازداشت شده و تاکنون نیز محاکمه نشدند. سازمان عفو بین الملل با توصیف این 4 فعال کارگری به عنوان زندانیان عقیدتی اشاره کرد که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تشکلی مستقل است که فعالیت آن از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که فعالیت آن پس از پیروزی انقلاب 57 توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران متوقف شد، حدود 7 سال پیش فعالیت خود را از سر گرفت. این تشکل مستقل کارگری برای بهبود رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1384 اعتصاب بزرگی را در پایتخت ایران برگزار کرد. همزمان با تحقق برخی از خواسته‌های مطرح شده توسط این سندیکا و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، تعداد زیادی از اعضای این تشکل اخراج شدند و یا اینکه برای استعفا از سندیکا تحت فشار قرار گرفتند. برخورد با این سندیکا و تشکل‌های دیگر مستقل کارگری در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران بر اساس کنوانسیون‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار موظف است که حق کارگران را برای ایجاد تشکل‌های کارگری محترم بشمارد. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل نوشت که اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که فعالیت آن نیز از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است، تحت فشار قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل در این خصوص به اجرای حکم 6 ماه زندان برای رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری، در زمستان سال جاری اشاره کرد. به علاوه 3 تن دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده، در سال جاری به اتهام توهین به رهبری به 6 ماه زندان محکوم شدند.
بهروز کالونی: اعزام ورزشکاران زن ایرانی به رقابت‌های برون‌مرزی مخالف عفاف و حرام است. این را 3 مرجع تقلید در ایران می‌گویند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
این اولین بار نیست که گروهی از مراجع تقلید ایران نسبت به اعزام ورزشکاران زن ایرانی به رقابت‌های برون‌مرزی اعتراض می‌کنند. پیش از این نیز جمعی از روحانیون تندرو از جمله حجت الاسلام علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و سید احمد خاتمی، امام جمعه تهران در تریبون‌های نماز جمعه شدیداً نسبت به اعزام ورزشکاران زن ایرانی به رقابت‌های برون‌مرزی اعتراض کرده بودند. وقتی هما حسینی، قایقران ایرانی به عنوان پرچم‌دار کاروان ورزش ایران در المپیک 2008 برگزیده شد، علم الهدی در نماز جمعه مشهد این انتخاب مسئولان ورزش ایران را جنگ با ارزش ها دانست و از آن به عنوان آماده سازی مردم برای فرج امام زمان یاد کرد. سید احمد خاتمی نیز تا آنجا پیش رفت که حتی تماشای ورزش کشتی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی را برای زنان ایرانی حرام اعلام کرد. شادی صدر، حقوقدان و فعال امور زنان، پاسخ این سوال را که آیا این فشارها میتواند منجر به منع عملی حضور زنان ایرانی در مجامع ورزشی بین‌المللی شود، منفی میداند و میگوید:
به دلیل اینکه این فتاوا هیچ کدوم قانون نیستن و قاعدتاً پیش بینی میشه که حتی کشور جمهوری اسلامی ایران با قانون اداره بشه و نه با فتاوای علما که گاهی هم با هم متفاوته و متناقضه. اما از سوی دیگه به نظر من این فتاوا بیشتر از اینکه الان حداقل کارکرد و جنبه قانونی و حقوقی داشته باشن و لازم و اجرا باشن، کارکرد و جنبه سیاسی دارن. در واقع به نوعی زمینه سازی و فشار سیاسی هست روی مسئله اعزام زنان به میادین بین‌المللی ورزشکاران زن. به دلیل ارتباط تنگاتنگی که بین طبقه روحانیت و طبقه حاکمه هست، هیچ بعید نیست که این فتاوا که امروز هیچ جنبه لازم و اجرا و حقوقی نداره، فردای روزی تبدیل به آیین‌نامه بشه و ضمانت اجرا پیدا کنه.
واکنش اخیر مراجع تقلید درباره اعزام ورزشکاران زن به رقابت‌های بین‌المللی که صریح و قاطع بوده، در پاسخ به استفتای خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. آیت الله گلپایگانی نه تنها اعزام‌ها را حرام دانسته، بلکه خواستار محاکمه مسئولانی شده که هزینه‌های این مسافرت‌ها را پرداختند. آیت الله حسینی زنجانی نیز تاکید کرده است که انجام ورزش بانوان در محیط سربسته و مختص بانوان ایرادی ندارد. آیت الله علوی گرگانی نیز نوشته است که اعزام زنان ورزشکار به رقابت‌های بین‌المللی را مخالف عفاف زن می‌دانیم و لذا جایز نمی‌دانیم. اما آیا این فتواها با توجه به اصول قانون اساسی صورت میگیرد که در آن بر برابری حقوق زن و مرد تاکید شده است؟ شادی صدر پاسخ میدهد.
طبیعتا این اقدام اگه یک روزی به مرحله اجرا در بیاد، خلاص حقوق اولیه یک انسانه. یک زن به عنوان ورزشکار باید بتونه، اگه این توانایی ها و قابلیت هاشو داره، بتونه در مسابقات ورزشی بین الملل و در ورزشگاه های کشورهای خارجی توانایی و قابلیت خودش به مرحله ظهور برسونه. البته قوانین داخل ایران در بسیاری از موارد اصول مختلف قانون اساسی رو در مورد زنان حداقل نقض میکنن، یا حداقل وعده هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی داده شده مبنی بر اینکه زنان و مردان از امکانات یکسان برابرند رو نقض میکنن.
درخشش دختران ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو بهترین نتایج را برای زنان ایرانی از انقلاب اسلامی تا به امروز رقم زده است. قهرمانی خدیجه آزادپور در رشته ساندا، نایب قهرمانی تیم تیراندازی دختران، مدال برنز تیم روینگ و مدال‌های دختران تکواندوکا از جمله عوامل صعود ورزش کاروان ایران به رده چهارم جدول رده‌بندی مدال‌ها در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو بوده است.
و بالاخره مسعود کیمیایی در جشنواره فیلم فجر به حمایت از جعفر پناهی پرداخته است. اجازه بدید گزارش مانیا منصور رو بشنویم.
من با کمال فروتنی و تواضع با این 70 سال سنم از قوه قضاییه میخواهم تجدید نظری در حکم جعفر پناهی کند. این جملات مسعود کیمیایی، فیلمساز پیشکسوت و مطرح ایرانی است که جمعه شب در زیر سقف بلند سالن اجتماعات برج میلاد تنین انداز شد و تشویق شدید حاضران را به همراه داشت و تحسین عده‌ای کثیری که به احترام سخنان این فیلمساز مشهور سینما ایران از جای برخاستند و ایستاده به کف زدن خود ادامه دادند. مسعود کیمیایی در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر که جمعه شب 15 بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزار شد، در مراسم یادبود خود از مسئولین قوه قضاییه خواست تا در حکم جعفر پناهی که به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده تجدید نظر کنند. او سخنان خود را در مورد جعفر پناهی چنین آغاز کرد:
من 70 سالمه، 52 سال توی سینما دارم کار میکنم، 30 تا فیلم ساختم و همشم توی سرزمین بوده، هیچ جای دیگری نبوده، هیچ جای دیگری نمیتونم باشم.
سازنده فیلم‌های شاخصی چون قیصر و گوزن‌ها در ادامه صحبت‌های خود در حمایت از جعفر پناهی گفت: من یک از فیلم‌هایم به نام حکم را با پناهی مونتاژ کردم، او دوست من است، خواهش می‌کنم در حکم او تجدید نظر شود. دیگر فیلمساز ایرانی که در مراسم افتتاحیه جشنواره 29 از جعفر پناهی یاد کرد، پوران درخشنده، کارگردان مطرح ایرانی بود. به گزارش ایسنا، او با اشاره به حرفهای مسعود کیمیایی در مورد آقای پناهی و ابراز خوشحالی از اینکه مسئله جعفر پناهی در افتتاحیه جشنواره مطرح شده گفت: جای پناهی در سینمای ایران خالی است، کسی که جوایز بین‌المللی زیادی برای سینمای ایران به همراه آورده است. پایان نقل قول. در مراسم افتتاحیه 29مین جشنواره فیلم فجر، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جواد شمرغداری معاون سینمای ارشاد، علیرضا سجادپور رئیس هیئت نظارت ورزشیابی ارشاد و گروهی از اهالی سینمای ایران چون داریوش ارجمند، جمشید هاشمپور، جهانگیر الماسی، علی معلم، سیروس الوند و احمد نجفی حضور داشتند. حمایت دو فیلمساز مطرح ایرانی از جعفر پناهی در حالی آغازگر جشنواره دولتی فجر بوده است که حمایت طرفداران و فیلمسازان بین‌المللی از این سینماگر برجسته ایرانی و نیز محمد رسولوف، دیگر فیلمساز ایرانی که او نیز به 6 سال حبس محکوم شده، همچنان ادامه دارد. در تازه ترین این حمایت‌ها و در جریان فستیوال فیلم روتردام در هلند، بیش از 800 نفر با در دست گرفتن نام این دو هنرمند، انداختن عکس خود و انتشار آن در وبسایت این جشنواره به محکومیت این دو فیلمساز اعتراض کردند. عکس‌های این افراد در وبسایت رسمی فستیوال روتردام قابل مشاهده است. همچنین قرار است جایزه مربی طلا، جایزه انجمن فیلمسازان فرانسوی، در افتتاحیه فستیوال کن به جعفر پناهی اهدا شود. به منظور حمایت از این فیلمساز تحسین شده ایرانی، 5 فیلم او در فستیوال برلین که از چند روز دیگر آغاز می‌شود نیز به نمایش درمی‌آید. پیش از این در مراسم جشن خانه سینما اصغر فرهادی از مطرح ترین فیلم سازان در حال حاضر سینما ایران هنگام گرفتن جایزه خود آرزو کرد که آقای پناهی بتواند دوباره فیلم بسازد. چنین آرزویی برای مسئولین وزارت ارشاد گران تمام شد تا جایی که جلوی فیلمبرداری فیلم جدید او یعنی جدایی نادر از سیمین را گرفتند، فیلمی که در نهایت ساخته شد و امسال در بخش مسابقه سینما ایران جشنواره به نمایش درمی‌آید. جعفر پناهی به اتهام ساخت فیلمی ناتمام در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به همراه محمد رسولوف محاکمه و به 6 سال زندان و در مورد آقای پناهی به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، سفر به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم بهروز کارونی بار دیگر در استودیوست و آماده است تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه. بهروز، شب و بامداد خوش، هر کدوم
هستید. بله، هر دوش. سلام شنوندگان گرامی و همتون جان عزیز. خبرها رو با مصر شروع میکنم طبق معمول. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اظهارات فرستاده ویژه باراک اوباما به مصر درباره لزوم باقی ماندن حسنی مبارک در قدرت در طی دوره انتقالی نظر شخصی او بوده است. فیلیپ کراولی افزود که فرانک وایزنر نظر دولت آمریکا را بیان نمی‌کرده است. فرانک وایزنر دیپلمات بازنشسته روز شنبه گفته بود که اوضاع مصر همچنان شکننده است و حسنی مبارک در حال حاضر باید در رأس حکومت بماند تا تغییرات مورد نیاز و انتقال قدرت انجام شوند. تلویزیون مصر اعلام کرد که تمامی اعضای هیئت رئیسه حزب دموکراتیک ملی حزب حاکم مصر که حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور ریاست آن را بر عهده دارد از سمت‌های خود استعفا کردند. جمال مبارک فرزند رئیس جمهوری مصر نیز در میان کسانی است که از سمت خود استعفا کرده است. دو خبرنگار اعزامی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک روز پس از بازداشت در قاهره آزاد شدند. رابرت تیت و عبدالله نعیمی پس از ورود به پایتخت مصر برای پوشش خبری اعتراضات در این کشور بازداشت شده بودند. مردی که با این دو خبرنگار زندانی شده بود، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که آنها در مکان نامعلومی نگهداری شده بودند، اما با آنها به خوبی رفتار شده بود. بر اساس گزارش‌ها، ماموران پلیس این دو خبرنگار را به فرودگاه انتقال دادند تا از مصر خارج شوند. گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه روز شنبه با توجه به وقایع اخیر در مصر و جهان عرب از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا فوراً مذاکرات صلح را از سر بگیرند. آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه چهار عضو این گروه هستند. گروه چهار جانبه صلح خاورمیانه در بیانیه اعلام کرد تأخیر در از سر گرفتن مذاکرات صلح برای چشم‌انداز صلح و ثبات در خاورمیانه مضر خواهد بود. بیانیه این گروه پس از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد در مونیخ صادر شد. و عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان روز شنبه قول برقراری آزادی در این کشور را داد و گفت که درها بر روی آزادی در سودان گشوده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی افزود نباید از آزادی ترسید، زیرا آزادی توسط قانون اساسی سودان تضمین شده است. این سخنان پس از تظاهرات پراکنده علیه او و حکومتش در سودان و قیام علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر صورت گرفته است. جان، در خدمت شما.
متشکرم. بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها. دوستان، به پایان مجله نیمه شب نمیرسیم چون که امیر مصدق کاتوزیان آماده از بازپخش برنامه دیدگاه ها رو با آگاهی شما برسونه. فقط من یادآوری میکنم شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13 در هر زمینه، مخصوصا رویدادهای مصر، دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. به اتفاق همه همکارانم مینا بهارمند سردبیر این بخش و استلیسنف کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، من جان خاکزاد شب آرام و دلپذیری رو برای شما آرزو میکنم. این شما و این برنامه دیدگاه ها از امین مصدق کاتوزیا.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه هم تظاهرات معترضان به ادامه حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در میدان تحریر، میدان آزادی قاهره ادامه یافت، اما بدون خونریزی و با کاهش تنش. به علت جدا کردن محل تظاهرات مخالفان و حامیان حسنی مبارک، حامیانی که روز پنجشنبه با شتر و اسب و قمه و چاقو و چماق و زنجیر به صف مخالفان تاختند، با نتیجه 5 کشته، صدها زخمی و چندین روزنامه‌نگار مضروب و بازداشت شده عمدتاً خارجی. نکته‌ای که از چشم ناظران ایرانی رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته دور نماند، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه تهران درباره اعتراض‌های کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه از جمله مصر گفت:
این همون چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته می شد، امروز خودش رو دارد نشان می دهد.
بلافاصله پس از این گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران، اخوان المسلمین، قوی ترین تشکل مخالف حکومت مصر، در واکنش گفت: تحولات مصر انقلاب مردم و همه گروه های مصری است، نه انقلاب اسلامی. و رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، هم با اشاره به سرکوبی معترضان در پی انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران گفت: مقام‌های ایرانی در جایگاهی نیستند که درباره تظاهرات معترضان در مصر اظهار نظر کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم روز جمعه بار دیگر خواستار انتقال سریع و منظم قدرت در مصر شد و همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از دولت مصر خواستند به اعتراضات با اصلاحات پاسخ گوید. حسنی مبارک میگوید او و پسرش نامزد انتخابات 8 ماه بعد ریاست جمهوری مصر نخواهند بود، اما میافزاید کنارگیری زود هنگام او حاصلی ندارد جز بی‌ثباتی و خشونت. با این همه احمد شفیق نخست وزیر مصر میگوید حسنی مبارک عملاً از قدرت کنارگیری کرده است. همزمان احمد شفیق و عمر سلیمان معاون ریاست جمهوری مصر از آمادگی برای مذاکره با نمایندگان مخالفان سخن به میان آوردند، اما بخش قابل توجهی از مخالفان میگویند مذاکره تنها بعد از برکناری رسمی حسنی مبارک. مصر به کجا می رود؟ اخوان المسلمین چه می خواهد؟ ایرانیان از کدام دریچه به اعتراضهای امروز مصر و آینده کشورهای عرب در حال گذار می نگرند؟ بیم و امیدهای جهان عرب، غرب، آمریکا و اسرائیل درباره آینده مصر کدامند؟ از جمله این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران. در تگزاس با محمود صدری، استاد جامعه شناسی ادیان و مترجم آثار عبدالکریم سروش، اندیشه پرداز مسلمان به زبان انگلیسی. و در واشنگتن ایرج گرگین، روزنامه‌نگار آشنا با رویدادهای خاورمیانه. آقای باوند، در ایران حکومت تحولات مصر رو بیشتر شبیه انقلاب بهمن 1357 میبینه و حاصل اون انقلاب با نتیجه های مشابه. در عوض منتقدان این تحولات رو بیشتر به جنبش سبز تشبیه میکنن و ملهم از این جنبش. حالا شما در مقام یک دانشگاهی ناظر به رویدادهای سیاسی و یک منتقد، نقطه نظر سومی دارین یا کم و بیش رویدادهای مصر رو از یکی از همون دو دریچه نگاه میکنین؟
بله، ببینید، از لحاظ اینکه جنبشیست مردمی که تمام گروه های سیاسی مشارکت دارن در این حرکت، حتی جنبش جوانان ششم آوریل، اون جنبش ملی برای تغییر، حزب وفد، حتی حزب تجمع کمونیست‌های سابق، اخوان المسلمین. بنابراین دلیل بر این است که جناح‌های سیاسی مختلف در این جنبش مردمی حضور مؤثر دارند و چون مورد خطابشون هم یک نظام استبدادی است، انتظار اولیه این است که در جهت یک استقرار نظام مردم سالار شکل بگیر، یعنی اون چیزی است که در این مدت 30 سال از لحاظ آزادی‌های سیاسی به اضافه مشکلات اقتصادی و غیره تا حدودی محروم بودند. و از این لحاظ یک تشابه‌های میشه پیدا کرد در لحاظ جنبش‌های مردمی قبل از هر چیز علیه نظام استبدادی، ولی در مورد فرایندش قابل بحثه. در کوتاه مدت به خصوص نقش اخوان المسلمین بیشتر جنبه خونه تکانی داره، یعنی از زمان ناصر اخوان المسلمین مورد محدودیت و ممنوعیت و سرکوب بوده و این اشکال مختلف ادامه داشته و در این گذر هم احتمالاً دچار تعدیلاتی از نظر نگرش‌ها و ارزش‌های نسبیش شده. و بنابراین با توجه به اهمیت مصر، بازتابی که در جهان عرب داره و به خصوص مثلث مصر، اردن، عربستان سعودی از نظر سیاسی در منطقه و مصالح و منافع قدرت‌های خارجی به خصوص آمریکا در منطقه، در فاز اول اخوان المسلمین بران است که خودش آماده بکنه برای آینده احتمالا نزدیک یا دور. چون در این مقطع و در این مرحله من فکر نمی کنم که داوطلب باشه برای احراز قدرت و کسب مسئولیت.
ممنون آقای باوند. آقای محمود صدری، درباره اخوان المسلمین قدیمی ترین و ریشه دارترین تشکل سیاسی مصر دو نوع نقطه نظر هست. یه نقطه نظر همین نقطه نظر آقای باونده که بر این باوره که اخوان المسلمین طی سالها متحول شده و به راه حل‌هایی از نوع آنچه مثلا ترکیه به اون رسیده دلخوشه، و عده دیگری که برعکس معتقدند که اخوان المسلمین با انحصار طلبی زمین ساز یک حکومت اسلامی بشه. معنای واکنش روز جمعه اخوان المسلمین به گفته های رهبر جمهوری اسلامی ایران چیه؟
بنده هم با همون نظر اول موافقم و با فرمایشات آقای دکتر باوند. اخوان المسلمین در حال تکوین دائم بوده از زمان حسن البنا تا زمان حاضر. سمبولش هم نمادش هم نوه آقای حسن البنا هستش، تاها رمضان، که یکی از اصلاح گرایان بسیار بسیار مهم هست در جهان اسلام و در اروپا و در غرب. و این تشبیه هم که فرمودید به احزاب اسلامی ترکیه بسیار تشبیه به جاییست. همچنان که احزاب اسلامی ترکیه در طول دهه ها سرکوب شدند، در طی جریان سرکوب اینها ساخته شدند و به جایی رسیدند که در همین دولت و در همین چارچوب سکولار ترکیه به قدرت رسیدند و خیلی هم موفق هستند، خیلی هم محبوب هستند. هیچ کس هم در دنیا نمیگه اینها بنیادگرا هستند. به عقیده بنده هم اخوان المسلمین همین حالت رو دارن، تکوین پیدا کردن و به این حالت رسیدن. اخیرا آقای ریچارد بولت، استاد بسیار شهیر دانشگاه کلمبیا، مقاله‌ای نوشتن تحت عنوان اینکه هنگام این رسیده که دولت آمریکا ترس از اخوان المسلمین رو کنار بگذاره و یک ارزیابی جدیدی بر مبنای واقعیات موجود اخوان المسلمین انجام بده.
در درونش آیا جناح‌های مختلف هستن یا یک دستی هست در اخوان المسلمین؟
البته در هیچ حزبی ما نمیتونیم یک حالت همگونی پیدا کنیم. همیشه در هر حزبی یک کیفی هست از چپ تا راست. جناح اسلامگرا هم در اون هستند و فونکسیون خودشون رو دارن. اونها هم ادعی رو جذب میکنن، به خصوص در شهرهای کوچک، در روستاها، و اصلاح گرایان هم در اون هستن. به نظر میرسه که در شرایط فعلی و با توجه به تکوین هسته اخوان المسلمین، سکان اخوان المسلمین در دست اصلاح گرایان باشه و واقع گرایان.
آقای ایرج گرگین، نوشته های مفسران سنگین وزن‌تر در غرب و در جهان عرب چه پرسش ها و پاسخ هایی رو در روزهای گذشته مطرح کردن که میتونه کمک بکنه به فهم بهتر اهمیت رویدادهای اخیر مصر، خاورمیانه و شمال آفریقا برای منطقه؟
در درجه اول به نظر من همه کسانی که ناظر اوضاع تونس و مصر و کشورهای دیگر عرب بودند، از شدتی که این حوادث داشت به حیرت افتادند و انتظار اون رو نداشتند. تونس که کشوری است بیشتر غربی تر نسبت به مصر و سایر کشورهای عرب این منطقه، نمونه خوبی شد و بتونه کشمکش زیاد مردم موفق شدن که رئیس جمهوری رو که نزدیک به 30 سال بر اونها حکومت میکرد برکنار کنند با کمترین بهایی که ممکن بود بپردازند. گرچه هنوز بعد از این مدت معلوم نیست که تونس به چه طرف حرکت میکنه و چگونه دولتی سرکار خواهد بود، ولی طبیعتا مفسران غربی تقریبا یک صدا معتقدند که یک رژیم اسلامی تندرو بر سر کار در تونس نخواهد آمد. یکی از نمونه‌های بارزش هم این است که آقای قنوشی وقتی که به تونس بازگشت بعد از بیش از 20 سال تبعید، در جمع حامیانش که ده ها هزار نفر به استقبالش رفته بودند، گفت که من نه شیعه هستم نه امام خمینی هم. در مصر غافلگیری بسیار بیشتر بود، برای اینکه شدت ابراز تنفری که مردم مصر حداقل تظاهر کنندگان نسبت به مبارک از خودشون نشون دادن همه را شگفت‌زده کرد. باز هم نکته دیگر این بود که هدف حمله اساسی تظاهر کنندگان شخص مبارک بود. به نظر من این مشکلی ایجاد کرد در این جنبش و اون این بود که تظاهر کنندگان و مخالفان مبارک نیروهای طرفدار او که طی سالها شکل گرفته بودن، کارمندان دولت، حقوق بگیرها، نیروهای امنیتی که تعدادشون 100,000 تن بیشتر از سقینا، قدرت اینها رو دست کم گرفته بودن. در نتیجه این در روزهای اخیر ما شاهد قدرت نمایی اینها بودیم و بدون تردید یک رهبر دیکتاتور یا یک رهبری که 30 سال بر سر کار هست افراد خودش رو هم به دنبال داره. بنابراین مفسرین و ناظران سیاسی اوضاع مصر از اینکه چنین افتراقی الان در مصر به وجود آمده نگران هستند. نکته خیلی مهم دیگر این بود که مصر نقش بسیار مهم و در جولی در مسئله صلح عرب اسرائیل داره و متحد اصلی آمریکا هست. سالی بیش از 1 میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت میکنه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نخست کمی با تردید ولی بعد با شدت و قاطعیت از این نکته طرفداری کرد که مبارک باید اکنون همین اکنون بره. خواست تظاهر کنندگان رو از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنید. این نکته برای مبارک گرون تمام میشد. در نتیجه به نظر من مقاومت او برای اینکه مدت بیشتری بمونه، گرچه میدونه که به هر حال رفتنی است، بیشتر شد. این هم مجموعا نکاتی بود که مورد بحث قرار گرفت و از همه مهمتر این که آینده منطقه با این تغییراتی که در مصر بزرگترین کشور عرب اتفاق میفته چه خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای باوند، ایرانیان هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب رویدادهای جهان عرب رو دنبال می‌کردن و می‌کنن. گیریم که پیش از انقلاب احساسات دوگانه کمتری درباره این کشورها در میان فعالان سیاسی به چشم می‌خورد. عده‌ای از ناظران سیاسی ایران همچنان با همدلی به اعتراض‌های مصر و تونس و یمن و الجزایر و اردن نگاه می‌کنن و سرنوشت پیشرفت و توسعه سیاسی و دموکراسی در ایران و کشورهای عرب رو مرتبط با هم می‌دونن و برعکس عده‌ای معتقدن که کشورهای عرب متحد استراتژیک ایران نیستن و هیچگاه نبودن و در گذشته ایران رو تضعیف کردن هر وقت فرصت دست داده. در شرایط فعلی عامل‌های تعیین کننده مناسبات استراتژیک میان ایران و مصر در حال تحول چیه؟
ببینید، مسئله این یک واقعیته. در منطقه خاورمیانه موضع عرب در قبال ایران یک سابقه تاریخی و روانی داره، ولی یه مبانی کاملا منطقی نیستش. ما در جنگ 8 ساله که تجاوز عراق و ایران بود، منهای سوریه که مسئله خاص خودش بود، تقریبا دیگری کشورهای عرب، تقریبا میشه اکثریتشون از تجاوز عراق حمایت کردند و به طور کلی کشورهای عربی از هر وضعیتی که در مورد ایران که آثار منفی یا مخربی داشته باشه عملا خوشنود هستند. به دلیلی که ایران یک کشور بزرگی است در منطقه و کشورهای جوامع عربی به خصوص کشورهای جوامعی که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و یا در هلال حاصلخیز خصیب هستند و من جمله مصر، البته ممکنه جنبش هایی که در کشورها به دلیل تشابهاتی که سرنوشت نسبی تاریخ اخیرشون دوچار شده بودن از برخی جنبش ها استقبال بکنن، چنانکه که وقتی که نهضت ملی نفت در ایران شکل گرفت، مقارن بود که حزب وقف نهاد پاشا بر سر کار بود، استقبال بسیار شدیدی از نهضت ملی شدن نفت ایران صورت گرفت و همطور هم که شاهدید وقتی دکتر مصدق از نیویورک برمیگشت که توقفی در مصر داشت، مورد استقبال شدید، چون مصری‌ها هم در اون تاریخ مبارزه با انگلیس‌ها خواهان بودن که به پایگاه‌های حضور نظامی انگلیس در اسماعیلی پورت سعید پایان داده بشه، مسئله سودان، الحاق سودان مطرح بود و مسئله کانال سوئز و بنابراین یک وجه تشابه بود
احساس همبستگی میکردن. این رویدادها و این نوع جنبش ها مثل الان جنبشی که فرض کنید در مصر پدیدار شده، در گذشته از کشورهای عربی ما ببینیم در تایلند، در ترکیه مورد استقبال مردمه. یعنی هر جنبشی که در جهت مبارزه علیه نظام استبدادی باشه مورد تایید اکثر مردمان کشورها یا به خصوص کشورهای خاورمیانه هست. طبیعی است اگر یه نظام دموکراتیک بر سر کار بیاد در مصر، ارزیابی هاش به صورت نسبی هست، میکنم نمیگم به صورت مطلق تغییرات آنچنانی، ارزیابی های نسبیش آنچنانی خواهد شد که روابط نسبتا حسنه با دیگری کشورها داشته باشه، خیلی طبیعی است و بنابراین تا حدودی از اون موضع‌گیری هایی که حکومت حسنی مبارک در منطقه خاورمیانه در رویداد نوار غزه و غیره در پیش گرفته بود چنین خط مشهایی رو اتخاذ نخواهند کرد. سعی میکنن تعاملات در هر حال اقتصادی هم داشته باشن. اگر خاطرتون باشه ما در مصر سرمایه گذاری کرده بودیم زمان قبل از انقلاب، در حدود 2 میلیارد دلار ایران کمک به مصر کرده بود و یک برنامه جوینت ونچر، برنامه فعالیت‌های مشترک در مصر بود که بعد از قطع روابط دیپلماتیک در مصر این تعاملات به صورت مسکوت در اومد. میخوام به این نتیجه برسم که احتمالاً بهبود روابط بین ایران و مصر خواهد بود، ولی به این اساس که ایران یک همکار استراتژیک ایران خواهد بود در منطقه، من تهدیدهای شدیدی در این مورد دارم.
آقای محمود صدری، برخی از مفسران عرب اینگونه تحلیل میکنند که هرچه حضور حسنی مبارک در قدرت طولانی تر بشه احتمال بالا گرفتن خشونت و خونریزی و تقویت افراطگرایی در میان مخالفان حکومت بیشتر میشه و هرچه حسنی مبارک زودتر صحنه رو ترک کنه احتمال گذار آرام بیشتر میشه. همزمان شمار دیگه ای از مفسران متمایل به حسنی مبارک و خود او بر این نظرن که کنارگیری زود هنگام موجب بی‌ثباتی و بروز خشونت و آسیب دیدن گذار آرام میشه، شبیه اتفاقاتی که ایران در پیامد انقلاب بهمن 1357 باهاش روبرو شد. کدام یک از این دو تحلیل به نظر شما با واقعیات مصر بیشتر منطبقه؟
والا به عقیده بنده اون چیزی که واقعا مهمه زود رفتن یا دیر رفتن حسنی مبارک نیست، بلکه معنیدار بودن این تحوله. اگر آقای حسنی مبارک بخواد امروز از حکومت بره کنار و یک کسی مانند خودش رو به جای خودش بگذاره، یک جنرال بهره‌مند از قدرت در 30 سال گذشته و کاملا از هر جهت همانند خودش رو در قدرت بذاره، بهتره که 2 هفته دیگه، 1 ماه دیگه بره به جای اون یک کسی بیاد که واقعا سخنگوی آمال مردم مصر باشه. از اون طرف اگر هم بخواد دیر بره باز همینطور، دیر رفتن و زود رفتنش مهم نیست. اونی که مهمه اینه که آیا اون فردی که به جاش میاد یا اون نظامی که به جاش میاد نظامی باشه که معنی بده به این جنبش پرشکوه مردم مصر. اینیست که مردم مصر میخوان. کسانی که این دو سؤال رو مطرح میکنن هدف اصلیشون ثبات دولت مصر و تعهدات بین‌المللی اون، و حالا اینکه مطالبات مردم مصر این نیست. مطالبات مردم مصر اینه که یک دیکتاتوری این همه مدت بر ما حکومت کرده، ما اون دیکتاتور رو نمیخوایم و یک حکومت مردم سالارانه میخواییم، حکومتی رو میخواییم که به مردم خودش احترام بگذاره و نشانگر و نمایانگر کاست ها و مطالبات مردم باشه. بنابراین این مسئله اساسی به نظر بنده اینه و هر دو طرف اون سوالی که قبلا مطرح فرمودید هدفش چیز دیگریست. هدفش اینه که ما به هر دفعه چیکار کنیم که منطقه از حالت تعادل موجود خارج نشه و خلاصه آب از آب تکون نخوره.
آخه اون ایده‌ای که صحبت از ثبات میکنن معمولا میگن که در بی‌ثباتی اون چیزی که حاصل نمیشه خواستهای مردم و مطالباتشونه در جهت مردم سالاری.
ببینید بی‌ثباتی اتفاقا از اون جایی حاصل میشه که این گذار معناداری نباشه. اگر گذار معنادار نباشه ممکنه که در کوتاه مدت آب و از آسیا بیفته، ولی این موج دو مرتبه باز خواهد گشت. بنابراین مسئله اساسی برای ما تغییر معنا داره و نه هنگام اون. اگر تغییر بی‌معنایی انجام بشه هر چند زود یا دیر، این جنبش به نتایج خودش نرسیده، به آمال خودش نرسیده و این حرکت ادامه خواهد داشت و نتایج اون برای منطقه وخیم‌تر خواهد بود.
آقای گرگین، واکنش‌های رسمی اسرائیلی‌ها و مطالبی که در مطبوعاتشون بازتاب پیدا می‌کنه و نوشته‌های حامیان اسرائیل در مطبوعات غرب چه چیزی رو نشون میده درباره برخورد اسرائیل به رویدادهای مصر، کشوری که در اون انور سادات رئیس جمهور سابق مصر اولین رهبر عرب بود که راه آشتیجویی با اسرائیل رو پیش گرفت و در سوءقصدی کشته شد، اما نفر سمت راست او رئیس جمهور بعدی مصر حسنی مبارک از این سوءقصد جان به در برد.
طبیعتاً میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل بیش از هر دولت دیگری نگران تحولات این منطقه باشه و آنچه که در مصر به خصوص روی میده، چون مصر عامل تعادل بخش وضع اختلافات اسرائیل و فلسطینی ها و به هر حال منطقه بوده و نقش بسیار اساسی در این زمینه داشته. نگرانی عمده اسرائیل این هست که مبادا اخوان المسلمین یا گروه های مخالف جریان به اصطلاح مذاکرات صلح یا آنچه که در سالهای گذشته جریان داشته بر سر کار بیان در مصر. تردیدی نیست که هر اتفاقی در مصر بیفته، هر گروهی که بر سر کار بیان، حتی اگر یک گروه نظامی برای مدتی بر سر کار باشه، همچون گذشته نمیتونه نسبت به مسئله صلح عرب اسرائیل روش مبارک و روش مورد نظر اسرائیل و آمریکا را در پیش بگیره. از این نظر اسرائیل فکر میکنم خودشو آماده کرده برای یک آینده اینچنینی که وضع دچار تغییر خواهد شد. نکته دیگر این هست که باز شاید برای ترساندن حامیان غربی اسرائیل، رهبران اسرائیل در این روزها گهگاه هر وقت فرصت پیدا کردن جریان مصر را با انقلاب اسلامی و روی کار آمدن به اصطلاح افراطیون مذهبی یا متعصبان مذهبی در ایران و سیاست ضد غربی و ضد آمریکایی دولت جمهوری اسلامی ایران مقایسه کردن و گفتن که احتمال چنین آینده‌ای در مصر و این کشورها وجود داره. من تصور نمی‌کنم که این ترس تا این حد صحیح باشه. مصر در موقعیت ایران نیست و مستقیماً طعم جنگ با اسرائیل رو نچشیده و مسئله صلح یا جنگ همونقدر که برای هم فلسطینی ها مطرحه، برای کشور عرب مطرحه، برای اسرائیل هم مطرحه. بنابراین هست دولتی که در مصر روی کار بیاد در آینده فکر نمی‌کنم از مذاکرات صلح کناره‌گیری کنه، ولی طبیعتاً ممکنه سیاست سخت‌تری نسبت به اسرائیل در پیش بگیره. این کل ابراز نگرانی هایی است که در اسرائیل شده یا از طرف حامیان اسرائیل در آمریکا لاغی رو شده. گرچه باید گفت در روزهای اول اسرائیل سکوت کرده بود و فقط ناظر وقایعی بود که در مصر و کشورهای دیگر اتفاق میفته، ولی به طور کلی ناظران متوجه این قضیه هستند و به اون اشاره میکنن که احتمالاً دور جدیدی در این مسئله پدید آمده و آنچنان نخواهد بود که در شاید یک دهه گذشته این مسئله باش برخورد میشد.
آقای گرگین، بیم و امیدهای جهان غرب و جهان عرب در چالش‌های آینده مصر تا اونجایی که در مطبوعات و رسانه‌های جدید بازتاب یافته کدومن؟
آنچه که جهان غرب و کشورهای عرب از آن نگرانند این هست که عدم ثبات بیش از هر چیزی در مصر موجب آشفتگی وضع منطقه بشه. مصر در موقعیت جغرافیایی قرار داره که بسیار مهمه، از نظر سیاسی همیشه مدعی رهبری جهان عرب بوده، درنچه ناامنی بی‌ثباتی این دولت که حداقل در 30-40 سال گذشته دولت با ثباتی بوده، هرچه از نظر داخلی یا رهبرانش روش های دیکتاتوری در پیش گرفتن، یک سو کشور با ثباتی بوده، در نشه این ثبات کمک کرده به اون چیزی که الان ما شکلی که الان در خاورمیانه و جهان عرب میبینیم وجود داره. در نشه نگرانی عمده کشورهای جهان عرب و کشورهای عربی بی ثباتی است که در مصر ممکنه روی کار بیاد و حکم برانه. بسیاری از این کشورها ترجیح میدن که یک جنرالی همچنان که در گذشته رسم بود بیاد و ابراز وجود کنه، ایده ای رو به خونه هاشون برونه، ایده ای رو حتی اعدام کنه، ایده ای رو آرام کنه و یک دولت با ثباتی تشکیل بده تا تکلیفش روشن شه. گرچه الان دیگه جهان غرب به خصوص آمریکا منافعش در اون هست که با رژیم هایی سرکار داشته باشه که در سر انتخابات به وجود آمدن، حالا اگر دموکراسی در اونها برقرار نشه چیزی شبیه الکتروکراسی سر انتخابات برقرار بشه و این خواست همه هست و بیم همه هست و من تصور میکنم که این مشترک هست بین کشورهای عربی که حوادثشون همیشه تحت تاثیر وقایع مصر شکل می‌گرفته و هم جهان غرب که منافع عمده‌ای داره در ثبات مصر و همچنین کشورهای کوچکی که نگران آنن که حوادث مصر سرمشق ملت‌ها یا اونها قرار بگیره و همین عدم ثبات یا انقلاب‌ها یا خیزش‌ها دولت‌های اونها رو هم متزلزل کنه.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای محمود صدری و آقای داوود هرمیداس باوند و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.